درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه سیوم از ماه دسامبر. بله، اجازه بدید که ما یک غزل حافظ هم اینجا بخوانیم. بعضی دوستان میگن آقا بعضی این غزل ها بلند، ما حوصله‌مون سر میره، بپرداز به مطلب. چشم، حافظ رو نمیتونیم ترک کنیم یا سعدی رو، اینا رو، اینا واجبات، اینا واجبات، ترک اولاست. آقا ترک اولاست اگر ما حافظ نخوانیم. میفرماید یا ربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، اون سهی سر به خرامان به چمن باز رسان. آهوی مشکین، مشکین ختن، درست میگه. یه نوع آهو هست از 15,000 پا بالاتر در کوههای اون سوی پاکستان و هیمالیا و اینها، این زمان وسته یک ماده ترشح میکنه سیاه رنگ توی شکمش که مشک ازش ساخته میشه. اینا چند نوع ات هستن حیوانی. یه گربه هم هست، سایوت کت، اونم طرف های شرق دوره، اونم یه قده در شکمش هستی که وقتی که اذیتش بکنی اونم ترشح میکنه. یه نهنگی هم هست که اسپرمش خوشبوه انور که میگن، از همون اسپرم اون نهنگ میاد روی آب بسیار زیاد و جمع میکنن و اینا. این آب هم در شنافش شکمش وجه هست و بی‌انصاف ها میکشتن این ماهی، این آهو رو، برای اینکه اینو به دست بیارن. خیلی وقت هم این خارش میگرفت، شکمش میمونه روی سنگ، میریخت روی سنگ ها، میتونن جمع میکردن. آهوی مشکین این یکی از چیزهای خوشبویی که خیلی طرفدار داشته و از طرف مشرق میرفته به طرف مغرب تجارت میشده، همین مشک بوده، آهوی مشکین. اگر این گوگل هم بریم میتونیم پیداش کنیم. خب، یا روان آهوی مشکین به ختن باز رسان، یعنی رفته بودی بیرون. بله، اون سهی سر به خرامان به چمن باز رسان، دل آزرده ما را به نسیمی به نواز، یعنی اون جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار محروی مرا نیز به من باز رسان. خب این چیز شاعرانه است اینا، اما ای جنبه کمدی هم در ضمن درش هست. خدا تو که ماه خورشید رو به منزل میرسونی، یار ما رو. یادم انداخت از یک گاریچی گلپایگانی. گلپایگان شهر ما بچه بودیم، یه خیابون داشت نیم مایل هم نبود. بعد چند تا درشکچی بیچاره بودن اونجا مسافران. خب این درشکچی بدبخت خرج داشت، خرج زن و بچه، خرج اسب داشت، درشکه خریده بود اینا. یه رو میرفته خالی، حالا من خالی خالی بیرم. یه گلپایگانی، بابا جان تو که خالی خالی میری منم برسون. حافظ هم همینطور گفته دیگه، تقریبا میگه تو که ما خورشید رو میرسونی مرتب منزل، این یار ما رو برای ما برگردون. به هر حال یک کمی کمیک هم هست البته. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا رب اون کوکب رخشان به یمن باز رسان. لعل یمانی، سنایی میگوید سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. یمن لعلی نداشته، عقیق داشته، اگر اینکه بهش بگن لعل. ولی سنایی میگوید لعل گردد در بدخشان، بدخشان عقیق یمن. حالا منظور حافظم شاید همون بوده. به هر حال دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا رب اون کوکب رخشان به یمن باز رسان. برو ای طایر میمون همایون آثار، پیش عنقا سخن زاغ و زغن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسون اون که بودی وطنش دیده ی حافظ، یارب به مرادش ز غریبی به وطن باز رسان. ما سراغ نداریم که حافظ یاری داشته باشه و سفری رفته باشه، احتمالا منظور شاه شجاعه. اینا بسیاری از این غزلیات یه انگیزه چیز تاریخی داشته، از یک حادثه تاریخی. اون شاه شجاع بیاندازه باش دوست بود و برادرش آمد بیرونش کرد، رفت به تبریز و بعد دوباره لشکر کشید و حکومت را دست برادرش باز گرفت. خب اینم از این. خدمتتون عرض میکنم که یک مقاله در نیویورک تایمز چاپ شده است، این تکیه دارد بر مناسبات برادران راکفلر، به خصوص دیوید راکفلر با پادشاه ایران، و سعی بلیغ و عجیبی که این خانواده به خصوص خود امیر دیوید راکفلر کرد که شاه بیاد آمریکا، که شاه بیاد آمریکا، و خیلی لابی کردن. و وقتی پادشاه ایران از ایران بیرون رفتن، حتی رفتن براشون دو جا دیدن که بخرن، هر یک $2,000,000 اون زمان، که حالا نمیدونم چند میلیون دلار این زمان میشود، و که ایشان بماند، به جهت اینکه نویسنده میگوید که این یکی از سودآورترین مشتریان این بانک بوده، یعنی پادشاه ایران، که البته قرضها رو از منهتن چیز منهتن میگرفت دولت ایران، $1.7 billion اون زمان لون گرفته بودن برای توسعه در ایران. و در این مقطع که این در واقع سخن هست که پادشاه ایران از ایران خارج شده است و اینا، برای که فلو میخواست بیاورد، در واقع $300 میلیون هنوز بانک طلبکار بوده برابر این بالانس شیتی که از بانک هست در اختیار از اون روزگار، ولی $500 میلیون پول ایران، نمیگوید پول از خود شاهنشاه بود یا از برای ایران قرض کرده بودن، اینها در بانک بوده. و مقاله رو اینطور شروع میکنه نویسنده این چیز که بله، در یک روز چنینی فران 1179 یک هواپیمای رنگ روباخته سفید رنگ گالف استریم مدو بلند شد و رفت و در پورت لاتردیل فلوریدا که پادگانی چیزی باید باشه اینا، نمیدونم یا شوی معمولی اینا، مسافراش سوار کرد و توضیح میده که اینا کی بودن. میگوید که یه آپریتیو ریپابلیکن بود، یعنی یک آدم سیاسی ریپابلیکن، و بعد میگوید که 4 سگ بودار بوگندو در واقع برای خودش، که حالا بعد دوباره در باب این سگ حالا چه اهمیتی داشته که این سگ که یک گریت دینی شاه داشت خیلی بوگند میکرد، گویا چسته نشده بود این ورور و سر اینه اون میپرید، از این حرفا. اینا دیگه حواشی داستان است، ببخشید. اینا و در اون چند تا افسر ایرانی بود و یک شخصیت ریگل، یعنی شخصیت عالی مقام که منظورش پادشاه است، و میگوید شاه ایران بود که مریض بود، که مریض بود، و آوردن ایشون رو، ببخشید عذر میخوام، آوردن ایران، آوردن به نیویورک، و تنها یک نفر رفته بود برای پیشواز پادشاه ایران، نامی از شهبانو فره هم در میان نیاورده. مطلقا در این مقاله این شروع شد انتاجو نه بله، در اون فرودگاه اینا بودن، همین یک نفر رفته بود و پیش از این که بیاد همونطور که عرض کردم چیز کرده بودن. و این کار دولت مخالف بود، دولت جیمی کارتر مخالف این بود، به جهتی که میخواست با این جدیدی ها برابر کنه، و اونقدر میگویند ساده و نعی بود این دولت کارتر و تشکیلاتش که خیال میکردن با که خمینی میتواند منافع اینا رو در خلیج فارس حفظ کنه. چه خواب خیالی. و بعد رفته وارد توضیحات دوستی نمیدونم شاه بوده با راکفلرها و چنین و چنان و بعد بقیه قضایا و نقش کیزینجر چی بود و نقش آقای برژنسکی چی بود و این لابی که میکرد این آقای راکفلر از طریق اینها بود و خودش هم با کارتر تماس میگرد و خیلی حرف و سخن هست از این داستانها. و نتیجه که میخواد بگیرد این است که با این کار دو اتفاق مهم به وقوع پیوست. یکی اون که گرفتن آمریکایی ها رو هاستش گرفتن این ایرانی ها و دولت کارتر رو ساقط کرد. این خلاصه مطلب این است. توضیحات اضافی داره. مهمونی ها کجا بود، دولتی ها کجا بود. در یک جا میگوید که این آقای جنرال هویزر که ایران رفته بود اونجا دور میز نهار، فکر کنم که این ردنکیش گل کرده، یه چیز لاتائلی گفته، گفته که من به این جنرالا گفتم این گلوله ها رو از بالا سر اینا شلیک نه، بزنین تو سینه اینا ایرانیا. ولی تاپ جنرال منظورش حتما قره‌باغی، دیدن هاف گاتس، گفت جیگرش نداشت. این حالا چیز شده، این یا شوخی بوده که هویزر همچین مأموریتی نداشت همچین غلطی بکنه. مأموریتشون برای شما می‌خوام، مأموریت رسمی داشت، گفت به جنرال تو جنرال با هم صحبت می‌کردن، گفت بزن بکشین دیگه، شاه رو نگه داریم. می‌دونید این یه چیز تاریخی نیست، واقع تاریخی نیست، یه چیز جوکی بوده یا یه چیزی بوده این گفته یا اصلا نگفته. اینا میگوید که من گفتم تیرار بزن رو سینه ها شاره نگرد دارین از این حرف ها، میگه گاتس نداشت. حالا این آقا خودش جای اون آدم بود که یه جرار ایرانی باشی و واقعا یه هم چیزی گفته باشی مردمت میگه بری بکشی بلافظه بله بله میکشیم، اصلا غلط کرده، همچین غلطی کرده این مردک، یه هم چیزی گفته به یه جرال ایرانی. این هم هست، حالا علم شده است این داستان تو اخبار این حرفا. این هم یه شوخی بوده چون در خاطراتش هم اینو نیورده. اونجا سر میز قضا یه همچه حرفی آقای جزده، مقالش میتونید بخونید اونجا آمده. حالا این رو زد. حالا چون این سخن شد، من میخوام مقاله دیگر که مأموریت رسمی آقای هویزر رو داشته که اون چه به ارتش مربوط می شده است رو من اینجا خدمتون عیناً انگلیسیش هست، من ترجمهش رو به اختصار برای شما می خونم که این آقا اونجا برای چی رفت و داستانش چه بود. بله، پیش از این عرض کردم خدمت شما که این کابینه جیمی کارتر یک کابینه سستی بود، متضاد. اینا هیچ کدوم با هم حرفاشون پیگیر نبود. انقلاب ایران هم که شد عناصر دست راستی مثل آقای زبنیر برژینسکی اینا بکشین و چنین کنین و چنان کنین و حکومت نگه دارین، گروهی میگفتن نه آقا این دیگه مردم نمیخوان چنین و چنان است، ما نمیتونیم از این آدم کشازی کارو بکنیم، نمیتونست درست تصمیم بگیره. عرض کردم آقای جورج بال رو آوردن اونجا و ازش خواستن پیشنهاد بده، پیشنهاد ده ماده‌ای داد. بعد با نظرات خود پرزیدنت چیز کردن اون چی که مربوط به ارتش می شد و اینا، و این آقای هویزر رو فرستادن. بله، و این آقا هم عرض کنم که میده بعد اونجا این کارها رو انجام بدهد. این هم که دست ما در میده. و اینجا عکس آقای هویزر هست در این مقاله، و گاردین هم دیدم که یه همچین مطلبی رو گذاشته بود، منتها به این تفصیل نبود که میگوید که اولا که این آقای هویزر معاون ناتو بود، رئیس ناتو فرمانده کل جنرال هیگ بود. این جنرال هیگ آمد که رئیس جمهور هم بشه بعد از اینکه برگشت از فرماندهی ناتو، اما این کاره نبود. خودش هم گفت بابا من جنرالم، من آدم سیاسی نیستم، رها کرده رفتار ندارم. این رو مأمور میکنه که آقا این آقای رئیس جمهور این چیزها رو خواسته، اینم میره و دبل چک میکنه اینها. داتا اونجا که به ارتش مربوطه است، دستورات از این قرار است که من میخونم. میگوید که بله، میگه روز 12 ژانویه کیبل کرد آقای هویزر و به آقای براون صحبت کرد، جنرال جونز صحبت کرد. جنرال جونز در واقع چیرمن آف جوینت چیف آف استاف میگن، یعنی رئیس ستاد بزرگ ارتش تاران به قول خودمون. بله، اینا صحبت کرده و چین و شنان. گفته که آقا این به جنرال شاه اینا رو بگو. یک، میگوید که بسیار بسیار مهم است که در واقع رابطه میان نیروهای ارتش ایران و ایالات متحده مستحکم باشد. بله بله، بین دولت ها همچنین مستحکم باشد، strong stable government ties، ارتباطات دولتی ما هم خیلی مستحکم باشد با ایران. این اولین چیزی که میگن. خب بعد میگه دوم این که ما خیلی تحت تاثیر این ارتش شاهنشاهی قرار گرفتیم. آقای پرزیدنت گفته یعنی نیروهای مسلح ایران و ما اینقدر برای ما اهمیت دارن و هم ایمپرست به قول خود پرزیدنت کارتر گفته. خیلی خب اینا نظره که صحبت میکنه. بعد میگه سوم اون که اوکی بله، و دوباره تاکید کرده به رابطه مستحکم بین دولت‌ها، این تعارفات رو کرده. بعد میگوید که دولت بختیار بایستی پشتیبانی محکم ارتش رو ایران رو داشته باشه. و طرح اصلی این طور بود، یعنی آقای بالم همین پیشنهادی کرده بود که از جبهه ملی یک دولتی تشکیل بشود و ارتش اون رو پشتیبانی بکنه، ارتش ایران پشتیبانی بکنه. اینا نمیدیدن که روز دوم چهار جنرال میرن اونجا زانو میزنن مقابل آقای خمینی و با قرآن امضا میکنه. اون جنرالی که بره قرآن امضا کنه دیگه ببین چه جنرالی. حالا ما حرف زدنش آسونه واقعا، ولی آدم نمیدونم در خودش بذاره جا اون جنرالا. این همه مردم سر تا سر ایران بیرون آمدن، خود فرمانده کل قوا فرار کرده، حالا تکلیف اینا چیه؟ اینا واقعا بیستن چه بکنن یا چگونه میتونستن به امریکت نگه دارن؟ این گفتنش آسونه، اما به هر حال در عمل خیلی کار آسانی نیست. و اینا گفتن که بختیار پشتیبانی بکند و فرض درست هم این بود که پشتیبانی بکنن، دولت رسمی بود اینا. خلاصه بله منظورش هم این است که پشتیبانی بکنن، ما هم پشت شما هستیم به طور ضمنی، منظور این هست. بله این چهارم هست. فیفت میگه پنجم، بله که جنرال ها کار جنرالی بکنن، stick to their jobs، یعنی که اینها پشت سر برای کاری دیگه نکنن، فقط کارشون همین باشه، که البته اینم باز مثل همون قبلیست دیگه، زیاد فرق نمیکنه. بله حالا مطلبی که هست میگه و بعد تکیه میکنه که این جنرال هایش کم نباید مملکت رو ترک کنن و به عنوان یک تیم با هم این جنرال ها کار بکنن. بله و ششم میگوید که دولت ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت آمریکا پشتیبان شما خواهند بود. و بعد اینجا صحبت کودتا شده، کودتا که برژنسکی فشار می آورده، اون یکی زیزش وزیر امور خارجه است، بعد میگه کارتر بینابین یه تصمیم میگیره و این را هم به این آقای هویزر میگوید که اونجا اینها کودتا نکنن مگر اینکه دولت بختیار سقوط کند، اون موقع کودتا بکنن و حکومت رو نگه دارن. اینم ماموریت آقای جنرال هویزر، ماموریتی نداشته بره بگه که گلوله بزنین تو سینه ملت، نه، این یه جفنگی بوده سر میز نهار، حتما یه آبجو خورده بوده یه همچین جفنگی گفته. این ماموریتی سیاسی نیست، همچین چیزی در دستور دولت و پالیسی آمریکا نبوده که برو به این کار بکن. حرف یه جفنگی لاتمانندیه، خلاصه لاتما آبانه گفته. حالا اینو بعضی دوستان دستاویز کردن، دارن حرفا میزنن و اخبار پخش میکنن از این کار. حالا بگذر، این عین مطلب بود که خدمت شما معروض افتاد. البته نامه دو صفحه پادشاه ایران که به دست خودش هست چاپ کرده که این هم انشاءالله تعالی آمونی با باشم چیم ترجمه کنیم بیان خدمتون بخونیم. اما در ابتدا که من گذرا نگاه کردم دیدم که تشکر کرده شاه ایران از راکفلر و این راکفلرها بسیار بسیار کوشیدن که پشتیبانی بکنن از پادشاه سابق و او رو بیارن آمریکا و معالجه بکنن و اینا. این هم مارو فاش شده و چاپ کرده نیویورک تایمز و منشأ مباحث متنوعی شده است. اینکه این خبر بایستی گفته بشود، نه اینکه سپین کنیم به قول آمریکا یا چرخش بدیم یا استنتاج غلطش بکنیم و اینا، به درد نمیخورد. با درودی دیگر هموطنان گرامی، یک مطلب به یادم آمد و این صحبتی است که آقای اون آخوند معروف هر شود که برج بلند اسلام کرده، آقای منتظری. این مرد صادقی بود، دروغگو مطلقا مبرد نمی کنم، خاطره نقل کرد و قریب عجیبه، یعنی هم این تعجب کرده هم خمینی تعجب کرده هم بیننده تعجب میکنه. گوش کنید، در چه ریلیز شده جدیدن، من جدیدن دیدم که سرش گویا نوش کیه. و اون این که میگوید که من میخواستم برم پیش خمینی. در کجا؟ در پاریس. من سپهبد مقدم که رئیس ساواک بود، حالا شما تصورش بکنید، ببین محتوا آدم رو وحشت میندازه. سپهبد مقدم مرد خوبی بود، مقدم مرد خوبی بود، حالا رئیس ساواک بود بباند اینا، اما نصیری و اینا با این قابل قاسه نبود، کار ندارم. میگوید سپهبد مقدم گفت من میخوام شما رو ببینم. گفتیم باشه، سپهبد مقدم میخواد ما رو ببینه، بریم ببینیم. رفتیم و گفت که من سه تا خواهش دارم، شما پیغام، سه پیغام از من به خمینی بدید، به آقای خمینی. یک این که شما این نفت که در نمیاد اعتصاب شده است و اینا، این خیلی سرما میمیرن، شما میاد و دستور بدید، یعنی هنو خمینی نمیده ها در پاریس، دستور بدید اونقدر نفت تولید بشه که به بیچاره ها نمیره. یک. دو، عرض میکنم که کمونیست ها را ندید دور برتون. سه، این خمس زکاتی که میگیرید نگید آقا این خمس زکات رو بگید کارخونه باز کنید تو مملکت چیز بشه، نمیدونم توسعه بشه، اقتصاد توسعه پیدا کنه و اینا. پیداست که نیومده خمینی، این همه تسلیم او شده بوده. عجیب غریبه واقعا، اون آقا نیومده هنوز. یعنی در طول تاریخ انسان کشورگیری به این آسانی تو نشده تا حالا. این لنین رو نمیدونم تشکیلاتش و اون بقیه کسانی که نمیدونم رولوشن کردن و زحمت کردن کشیدن و گاندی و غیره و اینا که زحمت ها کشیدن، کارها کردن برای مملکتشون اینا، و مقدماتی چیزی هیچی. یا آخوند که یک سابقه ای البته در مخالفت داشت با رژیم سابق، یه راست اومده مملکت تحویل گرفته، همون شرف کارش. میگه وقتی خمینی شنید تعجب کرد، گفت قائد مقدم اینو گفت، سپهبد مقدم اینو میگوید. گفتم آره، عجب. و بعد از اونجا دستور داد بازرگان برد به خوزستان اینقدر نفت تولید کنن که بیچاره سر. ببینید چقدر بی اساس بوده این مملکت، هیچ کی درش نبوده، هیچ وکیو. حالا تو سر خودمون میزنه. جالبه، من میارم همین حرفای منتظر عینه برای شما پخش میکنم، به عینه نقل کردم خدمت. میگه خمینی تعجب کرد، میگه من عجب، یعنی داشته میگفته عجب، پس مملکت تسلیم ما شد، ما هنوز تو پاریسیم. میگن آقا رحم کنید، آقا بگید رحم نه، من میگم ها، من به مسخره به تمسخر داره میگم، ولی حقیقت عیناً همونی بود که عرض کرده. دستگاه دیکتاتوری یه تمثیل قشنگی است میان مثل ناخدایی است که سکان گرفته در بسته، هر کسی میاد ناخدایی یاد بگیره دو تا لگد میزنه یا میزنه گوشش رو ببرن یا زبونش رو قطع کنن که ناخدایی کار منه. خیلی خوب، ملت هم ساکن یه کشتی هستن، به معنی که یه طوفان میشه این آقا در میره، کشتی غرق میشه. خب هیچ که ناخدایی بلد نیست، یا میمیره میریزه به هم. چون حکومت و دولت اگر که در واقع ساختار دموکراتیک داشته، بایستی احزاب متنوع داشت، رجال سیاسی بایستی تولید میشد محبوب مردم که بتواند یک کمی بیسته مقابل اینا. چهار تا وامونده نمیدونم جبهه ملی باقی مونده بود که ارزش سیاسیشون صفر، چون اصلا در صحنه نبودن که مرد سیاسی همواره در صحنه است و مردم اعمالش رو میبینن، عرضه و لیاقتش رو میبینن، اینها اگر روز تنگ به حرفش گوش میکنن، ولی یه مش زبار در رفته با نشسته تو سری خورده، این یکی زندان و اون هر روز زندان و نمیدن بقیه فرار کردن کاسب شدن و میلیون بیچاره و اینا در بدر شدن، اینا بودن مثلا. باز یه آدم محکم درست حسابی مثل دکتر صدیقی بود، باز یه آدم لایقی مثل بختیار مونده بود، ولی تو لیت دیگه، برای کی؟ برای که مثل بیمار مردن طبیب بیاریم. ایدادی بیداد. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این که آقا این آقای خامنه‌ای و این تشکیلات بیت رهبری اینها علناً اعلان جنگ دادن به مردم، مردن هم بدن اعلان بکنن که ما عرض کنم علی خامنه‌ای ما با شما در جنگیم مردم، هر کسی که نفس بکشد ما او رو میکشیم، شما دشمنان شما هستیم. در عمل داره فریاد میزنه این معانی رو، ما دشمنان شما هستیم، پدر شما رو در میاریم، تمام اموالتون رو ما بارون غارت میکنیم، هر کس هم اعتراض کوچیکن میکشیم، خانوادهش هم میگیریم زندان میکنیم، زج میدیم برای یک کلمه حرف، اونقدر زندانی میدهیم که کسی جرأت نداره حرف کارو بکنه، نفس بکشه. شما نگاه کنید به سالهایی که برای زندانی شدن آقای خانم محمدی و ستوده تشکیل دادن، یک کلمه حرف یهو دهنش باز میکنه، آخونده میگه 50 سال 150 سال 180 ضربه شلاق باید بخوره. حالا اینا همه نه تنها غارت، تحقیر هم هست، توهین هم هست. حالا تکلیف چی هست؟ تکلیف ملت چیه؟ باید تا ابد واسی که برده این رژیم منحوس واقعا عجیب غریب جنایتکار بماند یا یه فکری باید بکنه؟ تمام تلاش های مدنی به جای نرسیده. بله در این چند خیزش و جنبشی که زیاست که شما بهتر میدونید در ایران ما از دور خبرش رو داریم، چند باش همش هم مدنی بود، به منتهی درجه مدنی بوده. جواب چیز چی بوده؟ دولت چی بوده؟ آدم کشتن، جوانها رو کشتن، خانواده ها رو نمیدونم دستگیر کردن، از حقوق اجتماعی محروم کردن، الان خدا میدونه چند هزار نفر رو دستگیر کرد. یعنی علناً دارد میگوید که آقا ما بر شما مسلط شدیم، میکشیم شما رو، باید تسلیم باشیم. این سیستم محمدی بوده دیگه، قربتون برم. ایشون دارد دقیقاً همون سیاست‌های مدینه رو داره اینجا به کار می‌بره. در روز بدر یکی از این کسانی که مخالف رسول بوده در چیز، حالا حرفا هم زده، حالا کار کرد، حمله نکرده بود، ایشون چاقو هم نزده بود، حتما پوشی چیز داد و حرفی زده بود، بیدن ردش میکردن. گفت اینم سرشو بباری. گفت آقا من 4 بچه دارم اینا. گفت بچه هات هم مسلمانشن، بچه هات هم تو آتیش میندازم، میکشم. اینا دارن سیاست های اونجا رو دارن اجرا. غیر از این نبود دیگه. اسلام عزیز به قوت عظمت اخلاقی و الهیش نبود که، به خاطر تعلیماتش که نبود، گسترشش که در جزیره العرب و جای دیگه. یه مش دوز میریختن سر این مملکتی، یا شما بیاین تسلیم و باد بشین، یا شما رو میکشیم به بردگی میبریم زن و بچه تون. این عیناً همونه. خودش هم گفته بود، من این بار چهارمی که از قول اکبر گنجی نقل میکنم، که گفته آقا یه تعدادی 50-60 نفر رفتن مدینه، شروع کردن به کشتن، بعد تولید کردن، چیز کردن، موفق شدن. حالا تکلیف ملت چیه اینجا؟ در واقع باید که تکلیف ملت چیه؟ این اعلامیه حقوق بشر که مورد قبول همه جهان واقع شده. بله؟ آخرش هم میگه آقا اگر ملتی در حصول حقوق حقیقی خودش در واقع توفیق نیافت و اون دولت در واقع حاضر نشد حق مردم رو بده، مردم حق دارن قیام بکنن. حالا قیام که میکنن، در این قیام که میگه قیام بکنن، نام اسلحه رو نیورده و خشونت رو نیورده، ولی درش مستطره. آخر کار میرسه به اسلحه. حالا شنیدم ایشان فرمودن اگه من بدانم 10% ایرانی با من مخالفن، من بل میکنم میرم. آقا آمار بگیر ببین چه خبره. حداقل 90% با شما مخالفن. کاری نکردید که موافق باشن. در زمان شاه هم گروه های چریکی و جنگلی و اینها که اول کار نبودن بابا جان، که احزاب سیاسی بودن، شروع کردن کشتن و دار زدن کمونیستا و خفه کردن مردم. و عرض کنم که بستن روزنامه ها، کار به جای رسید که توفیق را هم بستن. اینا خب چیز شدن دیگه، جوان های پیدا میشن، آدم های دلیر، میگه آقا که نشد بس که، ما اسلحه باید دست بگیریم و گرفتن. اینها که به وجود آمد، مثل مجاهدین و نمیدونم فدایان و غیره، اینا که از فرط آزادی نبود، که از نبود آزادی و اختناق و استبداد بود. حالا همون وضعیت هزار برابر بدتر تحمیل شده به ملت، و طبیعی است که بگوییم زمانی میرسد که باید در مقابل اینا دفاع کرد. آقا دفاع امر چگونه عرض کنم خیلی طبیعی است. مرتب نمیشود که 4 میان تو خیابون برای امری اعتراض کنن، بکشن، ما تعظیم کنیم، بگیم خب دولت بوده کشته. حالا من در یک فرض چیز عرض بکنم دیگه، عرض کنیم که 1200 جوان مسلح بودن و در جنگی با این رژیم کشته شدن. خب اگه جنگ رویارویی بود یا چریکی بود، 1200 نفر اقلا میتوانستن 2000-3000 نفر از اینا بکشن و بعد کشته بشن. عرض کردم این بزرگترین آزمون ملت ایران در طول تاریخ هست، چون همچین یک همچنین وضعیتی و یک همچنین آدمهایی و با چنین ذهنیت هرگز بر این کشور حاکم نبودن، هرگز. این اصلاح طلبی محلل در واقع طولانی شدن این حکومت شد. اولین روزی که آقای خاتمی رئیس جمهور شده بود، ما دعوت کنیم برنامه تلویزیونی، معلوم دکتر عنایت هم بود، عرض کنم یکی دوستان سیاسی هم بودن، بکنم این شخص دیگری هم بود به نظر من ناشناس بود یا من دارم اشتباه میکنم، ولی حتما آقای دکتر عنایت تشریف داشتن، خود رحمتشون کنه، و دوست دیگر هم نویسنده هستن هم سیاسی هستن خودشون خانومشون. اون دوستان خیلی مثبت به قضیه نگاه میکردن که بله خیلی گشایشی خواهد شد و چنین خواهد شد و چنان خواهد شد و این بهترین انتخاب بوده و از این صحبت ها. ما گفتیم آقا این آخونده بابا جان، این آخونده، این آقا عمامه سرشه و عبا به تنشه و تسبیح به درشه و جزء حزب آخوندیه و بوده از 6 سالگی و این نمیتواند در قضایای مهمی که مد نظر مملکت هست و مردم هستن اصلا سخنی بگه، مثل حقوق زنان. یا خیلی چیزهای دیگه که مخالفت دارد با دستورات قرآن کریم. بعد میزنن تو سرش، میگن تو چه آخوندی هستی، عمامش رو بر میدارن، دوتا اردنگ هم میزنن دارنش بیرون. همین کارم کرد. و بعد دوباره هی رأی دادن و هی اصلاح طلب رأی دادن ادامه داشته تا امروز. به چی رأی میدیم ما؟ اصلا برای چی رأی میدی؟ هموطن صف نبند، بذار بعد از بدتر بشه. قرار چی بشه که نشده؟ صف میکشیم و میبینم طول صفات دوربینا هم که هستن، CNN اونجاست، رویتر اونجاست، همه جا آقا ببینید این مردم این دولت رو میخوان، ببینید چه رأی دارن میدن، چه تعداد اومدن 23 میلیون ایزار صف کشیدن، چه 40 میلیون 80 میلیون طرف صف کشیدن، رأی بدن به صندوق جمهوری اسلامی. یعنی ما مردم شما رو به عنوان حکومت میشناسیم، حکومت شما مشروع است، چون از امر ما یعنی از خواست ما شما در واقع بر تخت قدرت نشستید. دلیلش هم این که ما ایستادیم با کمال صلح و صفا لبخند داریم رأی میدیم به شما، به نماینده که شما تعیین کردید، از قربال های شما گذاشته، همه هم عمامه به سر آخوند. حداقل این یک کار که از ما برمیاد که نریم آقا بشین تو خونه، به دوستانتونم بگیم صحبت کنیم آقا رأی ندیم چه خواهد شد. من نمیخوام بدونم اگه رأی ندیم چه خواهد شد، از این بدتر مگه موثره؟ لااقل دنیا بداند که ایرانی این حکومت رو نمیخواهد. وقتی ما میلیونی جمع میشیم به رأی دادن میگیم این اصلاح طلبه حالا بهتره، این اگه اون فلانی بیاد دیگه بدتره، چی رو بدتره، کجا بدتر میشه، چه چیزی قراره بدتر بشه از این؟ خیلی آدمای عجیبی هستیم واقعا. 40 سال داریم آزمون میکنیم. نه اگه نریم ممکنه که نمیدونم پلو به ما دیگه ندن، یا ما رو نکنه بگیرن. خب پس قراره که چی بشه؟ پس قرار از کجا شروع بشه دیگه؟ این داستان ثابت شده که این منحط و این جنایتکار و فاسد هستن اینا، بدتر از این که میسر نیست. من نمیدونم چه واقعا چه باید کن. یک کاری که از دست ما برمیاد رو انجام بدیم، دنیا بداند که ایرانی حکومت رو نمیخواهد، در این جلوی صندوقای ره حاضر نمیشود، بعد بگوییم که این دولت مشروعیت نداره. ولی تا زمانی که ما میرویم رأی میدهیم و تمام دنیا میبیند که ما به طور میلیونی رأی میدیم، یعنی دموکراسی دیگه، رأی دادن جان دموکراسی، اساس دموکراسی. حکومت اکثریت است، آرا رو که میشمارند معلوم میشود که چه کسی از چه طیف سیاسی باستی مثلا حکمرانی کند برای این مدت. این اساس دموکراسی است. ما دموکراسی داریم در ایران. وقتی هم رأی میدیم معنیش اینه که ما آقایون دموکرات هستن. ما هم بله مفتخریم که مملکتی داریم قانونی، قانون، و الان داریم رأی میدیم. خب درودی دیگر هموطنان گرامی. یه موضوعی رو خواستم بگم، رو شاید ازش بگذرم، در باب اینکه کارتر رفت، نمیدونم خمینی رو آورد، کارتر شاه رو برد، بعد راجع به صحبت میکنیم، واقعا چیز مسخره. چون شاه ایران، پادشاه ایران، شاهنشاه ایران بزرگترین بهترین دوست آمریکا بود. اصلا نزدیکتر از شاه ایران که دوستی نداشت چیز جز انگلیس و اسرائیل، شاید اونا بعدش بیاد. یعنی طوری بود که نیکسون این F-14 رو کی داد؟ F-14 رو نیکسون داد. گفت شاه ایران هرچی میخواد بهش بده. این زاهدی هم اینجا تشکیلات شاهنشاهی داشت واقعا، از نزدیکی مناسبات، مهمانی ها اینا، کارت میمونه شاه رو عوض بکنه. نه، مملکت منفجر شد آقا، مردم دیگه تاب نیاوردن. حقیقت امر اینه، مملکت منفجر شد. اینها هم همواره که یعنی آدم نمیرسن لشکر کنن، سرکوب کنن، نگه دارن کسی رو که بابا جان اینجور وقتا وقتی سیاست مداری مثل نمیدونم که در فیلیپین بود یا جاهای دیگه وقتی دیکتاتور فرار میکنه دیگه هیچ دولتی دیگه نمیخواد ببینه اونو، میخواد با دولت جدید مناسبات برقرار کنه، چون دوستی و رفاقت بین دولت ها نیست، منفعته. همین کارتر فکر میکرده میتواند با خمینی چیز کند، خیلی زود فهمید که نه، این داستانی دیگری است. وقتی هم حاسش گیری شده نه دیگه به طور کل، و دستگاه اصلا انقدر اعتماد به پادشاه ایران و ساواک بود که اصلا سازمان سیا تو ایران تشکیلاتی نداشت، دو نفر آپریتیو به قول معروف اونجا داشت که اینا فارسی هم بلد نبودن، هرچی ساواک میگو اینا میپذیرفت. این سخنان باطل تکرار کردنش به جایی نمیرسه، چون حقیقت رو گم میکنیم و دوباره دچار اشتباه میشه. خب برگردیم سر مطلب که عرض میکردم، ما باید مقاومتی بکنیم مقابل اینها. یکیش ندادن رأی، مهمترینش ندادن رأی، و اینکه ما خوشبخت هستیم در کشور ما این همه زنان بیدار و هوشیار و مبارز که در جامعه ایرانی هست در هیچ کشور مسلمانی نیست. عرض کردم که آقا، حالا بین سخن یادم آمد، گفتیم آقا ما بیایم یه کاری بکنیم و اونی که روز جنگ قادسیه رو حدودا معلوم کنیم. حالا گروهی میگن تا زمستان بود، یکی میگه تابستان بود. عرض کنم که اون چه طبری و دیگران نوشتن پیداست هوا گرم بوده، سواران ایران دوچار گرفتاری شدن با این آلات سنگین نبرد، برگستوان و غیره که به تن داشتن و اینها. حالا باید یه روزی رو معین کنیم، همون روز این قرآن ها رو با منتهای احترامات خیلی خوب بسته‌بندی کنیم و روش بنویسیم که به دولت عربستان که آقا ما این قرآن کریم رو ستایش میکنیم، ما 1400 سال بهترین تفاسیر رو نوشتیم، تعلیمات این رو خوندیم، به عمل آوردیم، ما بسمانه اینا رو میفرستیم خدمت شما، شما قرآن ها رو بفرستیم برای مردمی که نیاز دارن، این آفریقایی که تازه مسلمون میشن اینا لازم دارن، تفسیر هم بخواین براتون میفرستیم ترجمه کنیم. گالا البته برای یادم اومد این جزء مبارزات، این یادم اومد یه نکته بود فقط اشتباه نشه نگن مشیری رفته بودیم چه حرفی زدیم. بودیم آقا ما همه ما هیچ کشوری اینقدر قرآن نخونده، این همه قبل تشریف ببرید توی بریتیش میوزیم، قرآن هست که از بزرگیش اصلا از عظمتش اندازش حیرت انگیز چیدن رو میزن، نه یکی دوتا، صدها با طلا نوشتن، انواع خطوط هست، با چه کاغذهایی، با چه ما همه کار کردیم برای این قرآن، اینم نتیجه که از قرآن و تعلیماتش و شاگردانش گرفتیم دیگه. ما میخوام زندگی بکنیم یا زندگی نکنیم. تا زمانی که از تعلیمات قرآن چیزی مورد عمل واقع میشه ما نمیتوانیم زندگی کنیم. این برای زندگی کردن نیست تعلیمات قرآنی، برای جنگ کردنه و زور گفتنه. کتاب جنگه، کتاب ترسه. نمیدونم کی بود داشت نقل قول میکرد که قرآن کریم میگوید که اگر یک کسی رو بکشی انگاری که همه دنیا رو کشتی، پس چرا خودتون آدم میکشتین؟ این هم از تورات گرفتن، میگه اگر یک کسی رو نجات بدی مثل که جهان رو نجات دادی. خب میدونید که این رونویسیه، وارونش کردن. گفتم حالا این ما همونه بگیم که خب میگن عیناً چیز کردیم ما تغییرش بدیم، اینم اوریجینال نیست، اینم اصیل نیست، اینم تقلبه. این همه آدم که اونا کشتن که کسی نکشت در عربستان، قتل عام. ببینید تاریخ خالد ابن ولید رو بخوانید، سردار اسلام، ببینید چه کرد در اونجا. آره این معترضه آمد. خدمتتون عرض میکنم که بعد سر رای داده صحبت میکرد، ایران آماده تغییر، ایران پر از آدم های ایران دوست، دانشوره، در واقع دانا و خردمنده. این همه آدم تحصیل کرده در ایران هست، بیکار دارن میگردن. داره عمرشون ضایع میشه، تمام این کوشش ها و پتانسیل و این همه ظرفیت ها داره ضایع میشه، این همه ظرفیت های سیاسی و این همه ظرفیت های علمی داره ضایع میشه با سن حکومت. مافیا ساختن. یکی هم موضوع تعلیم و تربیت. آقا این تعلیم و تربیتی نیست در این مدارس اسلامی، و خصوص برای بچه ها مهمتر از همه تعلیمات بچه هاست. این جفنگایی که اینو یاد میده، هر چیز خوبی هم اگه بوده یه آدمی اون وسط پیدا شده گذاشته قاطی کتابای درسی، اینا رو هم حذف کردن. وظیفه مادرها در این باب از همه جا، از همه چیز مهمتر، از هر دانشگاهی مهمتر، این در واقع تعلیم و تربیتی است که به بچه داده میشه نسبت به میهنش و وظایفش و انسانیت و اینکه جهان چگونه دارن میزیند و ماهیت این رژیم چیست. خب این چند دقیقه که داریم اجازه بدید که ما چند تا سوال جواب بدیم و یه کتاب معرفی کنم. مدت هاست این کتاب پیش منه، خیلی کتاب خوبی است، اصلا در باب موسیقی است، در باب تار است، کتاب تار اشکان غفوری، بی اندازه کتاب جمع جور خوبی است، و آقای هوشنگ ظریف، آقای علیزاده، آقای میرنقیری هم گویا برش مقدمات نوشتن. هر چه راجع به شما به تار بخواید در این کتاب هست، الان در دست من است. اینها من خیلی سپاسگزارم که برای من فرستادن و شما علاقه من هستید میتوانید، و کتاب خیلی زیادی آمده باید معرفی کنم. اینم شکلش. بله خدمتون بگم که من گاهی نگاهی میکنم به این نوشته هایی که زیر پستایی که دوستان میگذارن، خیلی هاش از روی واقعا نادانیه، حرفای جفنگ و یار. بعضی دوستانم خیلی شتاب دارم، مثلا ما داریم راجع میرزا تقی خان صحبت میکنیم و اقداماتش، مینویسد که آقا راجع به رضا شاه نگفت، دیدین راجع به رضا شاه چیزی نه. پدر جان ما هنوز قرن 19 همین داریم راجع به میرزا تقی خان و ناصرالدین شاه و اینا صحبت کن، شما چقدر شتاب داری؟ یکم صبر کن پدر جان. ما تمام اقدامات رضا شاه از اعطای اون چه کرد و اصلاحات به قول شما ساختمان سازی و نمیدن دادگستری و موضوع زنان و کشف حجاب و خلع سلاح و همه اینها و علاوه کارهای دیگری هم کرد، همه رو از روی تاریخ‌های معتبر برای شما خواهیم خواند. شتاب نفرمایید. یکی اینه. یکی هم که میگوید که میرزا تقی خان که شما گفتی قتل عام کرده باهائی‌ها رو، باهائی‌ها نبودن، بابی بودن اول. دومی که بزنیم داستان اینا برای شما روشن کنم که چی شد موضوع در واقع در اون قلعه تبرسی اشتباه نکنم کشتار بابیان از کجا شد. اول اون که دو دور کشتار بابیان داریم و تا برسیم حالا به بهائیان و ازلیان، اینا داستانشون با هم فرق میکنه. داستان سید علی محمد باب اینطور شد که ظهور کرد و امام زمان. حالا ما وقتی بچه بودیم و اینها نوجوان بودیم اینا میپذیرفتیم نقد کسروی رو که آقا این آقا عالم نبوده، این آقا صرف و نحو بلد نبوده، این آقا را حدیثت نمیدونم چه چیز منزلت رو نمیدانسته و حدیث رو نمیدانسته فلان، اینا نیست، به اینا نیست. جامعه دست آخوند داشت خفه میشد، یه کسی پیدا شد و آخرش رسید. این مهم نیست، حقیقت دو تعریف داره عزیزم. یکی حقیقت ابجکتیو، یعنی که دست من رو این کتابه کتاب لمس میکنم، این حقیقت ابجکتیو رشنال ریزنبل به قول این جای ها. اما در قضایای دینی و اعتقادات اون چیزی که شخص میپذیره براش حقیقته، حالا ثبات نداره خب نداره، صرف و نحو بلد نیست، این نقدا باطله. نقد بر دین اصولا نقد باطلی است، جز اون که کسی بخواهد اینهایی که اون فکر میکند حقیقته تحمیل کنه به جامعه. و درد ما هم این بوده، حرف ما هم اینجا هست، ما نشستیم اینجا دین حلاجی کنیم یا نقد کنیم. به این راه کشیده شدیم. به چه دلیل؟ چون اینهایی که فقط در ذهن میگذشته و در ذهن میگذره و اینا مطالب منقوله و خیلی هاش مضره، حاکم شده با چماق بر جامعه. اون موقع باید نقدش کرد، وگرنه دین نقد نداره. هر کسی دینش دوست داره باید احترام. بله؟ به ما چی دینی کسی چی؟ اینی که حرف کسروی اینو من جا نمیپذیرم، موضوع بیسوادی سید علی محمد باب و نمیدونم این حرفا، اینا از میدون اینو وقتی باور کردن و پذیرفتن و فضا به گونه ای بود که یه عده دنبال همچین چیزی میگشتن، شر آخوند شر راحت بشن، اینا آدم های بزرگی مثل دولت آبادی و خیلی خیلی از فضلای ما مثل ملک المتکلمین و نمیدونم دیگران رفتن گفتن بله این درسته. حالا ما چیکار کنیم؟ بیاین یارو بکشی؟ نه. اما در عمل بابیا وقتی پیدا شدن، اینا دو سه شخصیت اولیه است خیلی مهم بودن برای باب. یکی بشرویه بود، ملا حسین بشرویه، یکی هم محمد علی بارفروش گفتن، بارفروشی هم گفتن که اینها که اون اولی که اصلا باب الباب گفتن بشو اینها، چون اولین کسی بود که ایمان آورد، اینا رو فرستادن به اطراف برای چیز دعوت. در بدشت یه نشستی شد، قرة العین هم اونجا آمد. اینا داستان تاریخی است، من چندین سال پیش عرض کنم که همه اینا رو به طور بست و اشباع به قول ادبا آمدیم اونجا گفتیم، اینا رو چیز کردیم، از برادران بهایی اینا دعوت کردیم، اومدن سخن گفتن اینا و رفتن در بدشت. بدشت اونجا قرة العین سخنرانی کرد، یکی از زنان ویژه تاریخ مملکت ما قرة العین بوده. یعنی چه بگم، در جوش و خروشی که این زن داشت، علم و فضل عشقی که این زن داشت با آزادی و این سخن و شعر، یه چیز شگفتی بوده در اون دوره منجمد قاجاری. اینها یک چنین زنی پیدا بشه بین زنان ایران و بیاد چنین سخنانی بگه، چارقد و از سر برداره، دو نفر گردن خودشون زدن، چند نفر نهره کشیدن فرار کردن، فکر کردن تا آسمان فرو میریزه و اینا، تحریک شد. و یک چیزی در شیعه بود، میدونید باهایی‌گری در واقع از شیعه‌گریه، شیعه‌گری از شیخی‌گریه، شیخی‌گری از شیعه‌گریه، این حرف کسروی کاملا درسته. و در افسانه ها و اخبار و احادیث متواتر و متکاثر آمده است که وقتی که حضرت ظهور بکند، حضرت امام عجل الله تعالی ظهور بکند، 313 نفر با شمشیرها و کشیده از خراسان میارن دنیا رو میگیرن. از این اینا هم شدن 313 نفر بعد از ماجرای بدشت و سخنرانی آتشین راتقه، اینا 313 نفر شدن و در راه جنگ ها شد، قارت ها شد، عرض شود که بعد این دژی رو ساختن اونجا، ملا حسین خودش مدیر ساختنش بوده، اینها شروع کردن با نیروهای قوای دولتی جنگ کردن، دو سه باری قوای دولتی رو شکست دادن و سرها اینا رو میبریدن، میچیدن زد چوب، میذاشتن دور این قلعه و انقدر اعتقاد ایمان داشتن اینها تا اینکه یه شازده فرستادن، تلفال زیاد شد و اون شازده ترفند زد. وقتی محاصره طولانی شد و گرسنه شدن و واقعا تیز شد، اینا رو قرآن فرستادن امضا کردن و بردن نشاندن اونجا سر شام. در این 16 شروع کرد سخن دینی کردن. این بهائیان که دیدن این بابیا، نگیم بهائی، بابیا که دیدن این قرآن امضا کرده و تضمین جانی داده و اینها، خیلی با شجاعت از دینشون و اعتقادشون صحبت کرد. یک مرتبه این 16 بلند شد گفت اونهایی که ما قول دادیم باطل است، اینا کفارن، ریختن همه رو کشتن، شکم پاره کردن. و قرار شده بود که بارفروش رو یا ملا حسینی که از بزرگان رو بفرستن مرکز، چند تاشون رو که شاه ببینه. یه آخوندی بود در همین شمال گفت اگر اینو بفرستید یا اینا رو بفرستید ممکن است که حضرت شاهنشاه ایمان بیاره و اسلام در خطره، بدین من حسابشون رو برسم، بیا 1000 تومن من به تو میدم، تو اینو بده تحویل من. و این بدبخت عقب مونده 16 همین کار کرد و 1000 تومنی گرفت و بگنم ملا حسین بود، چیز بود، شاید بارفروش بود، یکی از این دو نفر، ملا حسین کشته شد، تحویل داد. بعد اونم شکمش پاره کرد و نمیدونم سرش برید و از اینجور داستان ها. اینها در واقع سیاست دولت بود و در ابتدای دولت ناصرالدین شاه باشد که میرزا طی‌خان بر کار بود. بهاءالله میگوید آقا میرزا طی‌خان رو گناهکار به حساب نیارید و این سخن رو دیگر نگوید، یه همچین حدیثی هست. اما داستان قوای دولتی بود و عرض میکنم که چیز که کار به جنگ و کشتار رسیده بود. ناصرالدین شاه قاجارها 3000 نفر ارتششون بود، 3000 نفر اونلی به قول امریکایی، 3000 نفر. یعنی اگر ما یه روزی میتوانستیم 10000 سوار جنگی بختیاری بسیج کنیم یا شاه سبن یا ایالات ترکمن، شاه قاجار میتوانست 3000 سرباز داشته باشه. یه دوباری اینا فرستادن، اینا بابیا زدن کشتن و اینا بار سوم لشکر بزرگتر به سر اونجا ایستادن و این تعداد رو کشتن. راست بگی اینا رو کشتن. اما اگر میرزا طی‌خان هم در اینجا دستی داشته اینا، چاره ای نداشته، چون موضوع شورش بوده در مملکت و موضوع این عرض کنم شیعه ماسیده 1000 چند صد ساله دیگه تصمیم دیگری اگه میشد حتما میگره. حالا من امر امیر رو ندیدم کاغذی که بگوید برید این بابیا چه کنید، اما خب لشکر از مرکز فرستاد، این اتفاق افتاد. این مطلب صحیح هست، این مطلب درسته، این اتفاق در روزگار متاسفانه افتاده. از این کار زیاد در مملکت ما شده، یهودی کشی، بابی کشی، بهائی کشی، اینا متاسفانه همش هم وفات خود مردم نمی کنه از این کارا، تا اینکه آخوندی امر کنه فتوا بده اسلام در خطره و یه مش عوام الناس از خدا بی خبر این جنایات رو بکنن. اینا از اونجاست. خدمت رو فکر میکنم که وقت ما هم تمام شد. نز بله اون علامت مخصوص آمد. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید و سپر گرامی سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.